ایران از جمله کشورهایی است که در درمان بیماری‌های قلبی و عروقی، ناباروری، چشم پزشکی، مغز و اعصاب و بیماری‌های مرتبط با سرطان پیشرفته در سطح بسیار بالا و مطمئنی قرار دارد. علاوه بر آن، در ارائه خدمات جراحی پلاستیک و زیبایی در منطقه جزء بهترین‌ها به شمار می‌رود. همچنین در پیوند گرده با لاپاراسکوپی در آسیا دارای مقام اول و در جهان مقام سوم را دارد و در پیوند کبد نیز رتبه اول جهان را دارد. همه این عوامل باعث شده تا ایران به مقصد درمانی بسیاری از مردم کشورهای مختلف تبدیل شود. بیشترین علت مراجعه بیماران خارجی به ایران به ترتیب بیماری‌های زنان، بیماری‌های قلبی، جراحی بینی، جراحی چشم و سایر جراحی‌های عمومی بوده است. شهرهای تهران، قم، مشهد، اهواز، ارومیه و شیراز به ترتیب بیشترین تعداد مراجعه را در سال‌های اخیر داشتند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان، ایران آمادگی پذیرش بیش از 1 میلیون گردشگر سلامت در سال را داره که این امر نشان از تلاش ایران در زمینه بهبود زیرساخت‌های پزشکی و ظرفیت‌های بالای پذیرش گردشگر را داره.
توریسم پزشکی یا گردشگری سلامت یعنی مسافرت افراد بیمار به سایر کشورها برای استفاده از سرویس‌های درمانی. این شاخه از گردشگری به طور جدی از ابتدای دهه 80 در ایران مورد توجه قرار گرفت. پیش از انقلاب تا اواخر دهه 60 وضعیت حوزه پزشکی به شکلی بود که مردم برای درمان برخی بیماری‌های سخت مجبور بودند به کشورهای اروپایی سفر کنند. از سالهای ابتدای دهه 70 اما این وضعیت معکوس شد و برای اولین بار مسافرینی از کشورهای خارجی برای استفاده از خدمات درمانی به ایران سفر کردند. این روند ادامه داشت تا سال 82 که برای اولین بار به طور رسمی توریسم پزشکی مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفت و برنامه ریزی هایی برای آینده این حوزه اتفاق افتاد. اغلب گردشگرهای سلامتی که به ایران سفر می کنند از کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق، ترکمنستان، افغانستان، کویت، سوریه، لبنان، بحرین و ترکیه هستند. طبق آمارهای سازمان جهانی گردشگری به ازای جذب هر 7 گردشگر خارجی یک شغل در کشور مقصد ایجاد بشه که این عدد برای گردشگری سلامت به ازای هر 4 نفر یک شغله. پس گردشگری سلامت میتونه یه فرصت طلایی باشه برای کسب درآمد و ایجاد شغل در کشور. کیفیت بالای تجهیزات پزشکی، توانمندی متخصص‌های ایرانی و ارزان بودن هزینه درمان به طوری که اغلب مواقع هزینه درمان در ایران نسبت به اروپا 10 به 1 از جمله عوامل مهمیه که باعث جذب بیمارهای خارجی به سمت بهداشت و درمان ایران میشه.
شنوندگان عزیز، با پایان آخرین قسمت از مجموعه سیر و سلامت رسیدیم. ما در طول این مجموعه تلاش کردیم تا علاوه بر آگاهی و آشنایی شما با شفاخانه ها و پیشرفت های پزشکی ایران، راه های ارتباطی مناسب را نیز به شما عزیزان معرفی کنیم. یکی از مهمترین راه های ارتباطی شما برای دریافت اطلاعات بروز و مطمئن سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی iht.en.behdasht.gov.ir هست که در بخشی از این سایت و معرفی مراکز دارای مجوز پذیرش بیماران بین الملل اختصاص داده شده. بسیاری از این مؤسسات گردشگری در کشورهای مختلف نمایندگی هایی هم دارند که شما عزیزان با مراجعه به آنها با آسانی میتونین از خدمات درمانی و گردشگری ارائه شده آگاهی پیدا کنین. دوستان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم که این برنامه تانسته باشد در آشنایی شما عزیزان با امکانات پزشکی و شفاخانه های مختلف ایران نقشی داشته باشد. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه‌های رادیو دری را پی می‌گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حقوق بشر آمریکایی، سرنوشت سیاه مردم افغانستان بعد از 2 دهه اشغال و ممنوعیت فروش بلیط هواپیما به نرخ دلار و اتباع خارجی. بعد از 20 سال حضور اشغالگران و ویرانگر در افغانستان، آمریکایی‌ها اگرچه سرانجام و در اقدامی غیر مسئولانه خاک این کشور جنگ زده را ترک کردند، اما زخم‌های ناسور اقتصادی و اجتماعی و جامانده از این حضور ویرانگر بر پیکر نیمه جان افغانستان بر بخت مردم این سرزمین سایه افکنده. با خروج ناگهانی و پرهرج و مرج آمریکا از افغانستان و بعد از 20 سال اشغال نظامی این کشور و گسترش دادن ریشه جنگ و ناامنی در سراسر آن، امروز چهره کریه ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و فقر و گرسنگی بیش از پیش بر جامعه افغانستان سایه انداخته. با وجود شکل گیری حکومتی جدید در افغانستان، این کشور راهی طولانی تا خارج شدن از شرایط اسفبار ناشی از جنگ و اشغالگری تحمیلی آمریکا در پیش دارد. تصویر این روزهای افغانستان در پی خروج واشنگتن پس از 20 سال اشغال همراه است با ناامیدی و گرسنگی مردمی که قربانی سرنوشتی می شوند که بیگانگان غربی آمریکایی برایشان رقم زدند. تصویر که نه، بلکه زخم‌های ناسور بجامانده از چکمه نظامیان اشغالگر آمریکا و هم پیمانانش بر جسم نیمه جان افغانستان به حدی دردناک است که خود رسانه‌های آمریکا هم نمی‌توانند این واقعیت را انکار کنند و گزارش‌های بسیاری گوشه‌هایی از این واقعیت را روایت کرده و تصویر کشیده‌اند. چند ماه پیش شبکه خبری CNN روایتی از گوشه ای از درد و رنج خانواده های افغانستان پخش کرد که بازخوانی آن در این روزها که با عنوان حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده، گویای دروغین بودن ادعاهای حقوق بشری بزرگترین مدعی دفاع از حقوق انسانها در جهان است. CNN اگرچه تلاش می‌کند این وضعیت اسفبار را با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان و فرهنگ حاکم بر این کشور گره بزند، اما اشاره نمی‌کند که این شرایط غم‌انگیز مردم و کودکان افغانستان در واقع بخشی از نتایج مصیبت‌بار آتش جنگ 20 ساله و خانمانسوزی است که آمریکایی‌ها و همپیمانانش در افغانستان براهم داختند. آمریکایی‌هایی که مدام از دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان دم می‌زدند، براحتی مردم افغانستان را قربانی شعارهای دروغین خود کردند و حضور 20 ساله آنها در افغانستان جز تباهی ارمغانی برای مردم افغانستان نداشت. گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل در همین زمینه.
خب در که شما بهتر می فهمید سیاست همی رقم است که بخاطر امو گیرنده های پیام و بخاطر کسایی که معتقد به بعض ارزش ها هستند این شعارها را ابهام بکنند بخاطر جذب مردم و خصوصا جوان ها برای امو سربازگیری خود، هم مخالف های کار را می کردند در طول جنگ با امریکایی ها، هم امریکایی ها به خاطر سربازگیری و با وجود یک مقدار سرمایه‌گذاری های مادی، انگیزه های معنوی هم به کار است در جنگ و در مبارزه. چنانچه مردم ما یک ضرب المثل دارن، میگن با عسکر خریده جنگ نمیشه. بنابراین نمیشه تنها با پول جنگ برا انداخت. امروز در اوکراین هم مینوی ارزش ها و حقوق بشر رو از این قبیل گپا مانند آزادی و چی و چی عنوان میشه. هنوز معلوم نیست که کی بر حق است، کی واقعا تجاوزگر است، کی دست دراز کرده، کی به حق دیگر تجاوز کرده. هنوز سیاست مدارها در مورد از یک گپ بسیار قاطع ندارند. به سطح جهانی و در اروپای پیشرفته ما هر روز شاهد از این هستیم. بنابراین افغانستان که کشور عقب مانده است، توان به ایجا اینا میتونن زود مردم اغوا بکنن به نام، اما طوری که در شعارهای کمونیستی به نام نام لباس خانه و یایی که به نام بعض مقدسات یا برعکسش به نام حقوق بشر و آزادی بیان و چی و چی حقوق زن و این قبیل گپا مثل که حال ما را به قهقرا برده و ما نمیفهمیم که 50-60 سال پیش چرا مردم ما در این مورد بسیار حساس نبودن، اما حالا حساس شدن. آیا کسانی اینا را حساس ساختن در این مورد، یا واقعا ما نو بیدار شدیم و فهمیدیم که چنین چیزایی را که ما عنوان میکنیم یه اخلاق است؟ اینا هم سختگیری های را برا انداختن و بر از اونها هم بهانه های تراشیده شده که گویا در افغانستان حقوق بشر تامین نمیشه، آزادی بیان تامین نمیشه. بنابراین جدل ادامه داره. بله،
خب در اون دوره 20 ساله‌ای که آمریکایی ها در داخل افغانستان حضور داشتن و مسلط بودن بر شرایط و اوضاع افغانستان، چقدر خودشان واقعا به مقوله حقوق بشر اهمیت میدادن و رعایت میکردن؟
خب اصلا هیچ وقت آمریکایی ها و دیگه خارجی ها در افغانستان نتونستن به صورت کامل مسلط شوند. ما شاهد از این بودیم که حتی با یک منطقه نزدیک مرکز در یک ولسوالی یا یک قریه ما سفر کردن نمیتونستیم به خاطر جمع. بنان آنچه که اونا به نام تسلط یاد میکردن فقط تسلط گروهشون در مرکز کابل بوده، ولی هیچ وقت اونا نتونستن که مردم مطیع و فرمان بردار خود بسازن با وجود همه فقری که در افغانستان خصوصا در اطراف بیداد میکرد. ولی به هر صورت تفرقه نه تنها در مورد مسائل قومی و زبانی و سمتی دامن زده شد، بلکه در مورد حتی نسل های مانند بزرگا و جوانا، زنا و مردا، حتی خواهرا و برادرا، بالاخره دخترا و پدرا و مادرا و این قبیل گفت. اینا اینا تفرقه ایجاد کردن که گویا اینا حق قائل نیستن بر دخترای خود، بر مادرای خود یا بر همسرای خود. این یک نوع حتی تفرقه های خانوادگی را هم ایجاد کرد به نام خانه های امن و چی و چی اینا ایجاد کردن و بالاخره با اوزه ها و یا اینا توظیف کردن کسانی را که گویا حق زن از شوهر بگیره و حق خواهر از برادر و حق همسر و این قبیل گپا. اینا بیشتر امو تفرقه را زیاد ساخت و فاصله ایجاد کرد حتی در مسائل خانوادگی و سود هیچ نبخشید برای مردم افغانستان و نتیجهش هم امروز ما میبینیم که یک رقم زن ستیزی اوج گرفته و اصلا شاید نشنه و جپایی را که خانم ها میگن، دخترها و خواهرهای ما میگن در مورد حقوقشان. بنابراین این جپا زمان کار داره تا پس فروکش کنه این نمی مکنه ها و بالاخره مردم بفهمند و این کسایی که مخالف هستند بفهمند که همه در خدمت از اونا نبوده، ولی ناگزیری هایی بوده. در اینجا هم مردم مخالفت میکردن با حضور آمریکایی ها، با حضور عناصر فاسدی که در خدمت آمریکایی ها بودن و فسادی که در دولت بود. اکثریت مردم، اکثریت قاطع مردم در مخالفت با این قرار داشتن، ولی به هر صورت حرف اول صلاح و قدرت نظامی میزد که ولی هم میزنه با تاسف. و من پیشتر با شما مثال دادم به سطح جهان و کشورهای بسیار پیش رفته که امروز ما میبینیم چقدر بیدادگری است، چقدر ظلم است، ستم است. بنابراین بسیار مشکل است در افغانستان هم فعلا که اینا شعار میتن، طبعا شعارهای از چسب داشته، اما در شعارهای مخالفین هم چسب داشته به خاطر ایجاد یک دولت مستقل و مؤمن. ولی مشکل است که حال ما قضاوت بکنیم که همه خواستای مردم واقعا برآورده شده، در حالی که میبینیم مخالفت ها را هر روز در رسانه ها.
عزیز احمد فانوس بود، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. تفنگداران ناشناس در سه نقطه شهر هرات امروز بر سه کاستر کارمندان قول اردوی الفاروق و یک کاستر دیگر متعلق به پلیس میدان هوایی هرات حمله کردند. برخی منابع از کشته شدن 18 تن در حملات افراد ناشناس در شهر هرات خبر میدن. حملات در ساحات بلنداب، نمبر 1 و سرجنگل شهر هرات صورت گرفته. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان اما میگه که در این حمله فقط 2 نفر کشته شدند.
امروز حوالی ساعت 7 صبح چند پرده مسلح بالای موتر حامل کارمندان قلوردوی 207 الفاروق با استفاده از فرصت حمله نمودند که در نتیجه متاسفانه 2 تن از کارمندان شهید شده و شماری هم زخمی شدند. در این زمان نیروهای دفاعی امنیتی به محل رویداد رسیده و مهاجمین را از پا درآوردند. رهبری وزارت دفاع ملی ضمن تسلیت و همدردی برای شهدا جنت الفردوس و برای زخمی ها شفای عاجل کامل استدعا می دارد.
جبهه سربازان گمنام مسئولیت 3 حمله امروز با طالبان در هرات بر عهده گرفت. شهر هرات اکنون حالت نظامی به خودش گرفته و رنجرهای طالبان در حال گشت زنی هستند. بعد از به قدر رسیدن طالبان در هرات، این بزرگترین حمله مخالفان مسلح حکومت طالبان بر علیه این گروه است. سید هاشم جوادی بلخابی رئیس حل منازعات کوچی ها و دهنشین ها کشته شدن غیر نظامیان در بلخاب شایعه و ساخته و پرداخته برخی از خارج نشین ها خوانده. او در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت برخی از خارج نشین ها به خاطر مقاصد سیاسی اخبار دروغ از جنگ بلخاب نشر می کنند. او افزود 50-60% مردم در روزهای اول درگیری در بلخاب از خانه‌هایشان فرار کرده بودند، اما در روزهای بعد با اطمینان کامل از سوی امارت اسلامی به خانه‌هایشان برگشتند. جوادی بلخابی همچنین مدعی شد که مهدی مجاهد به خاطر کمکاری در وظیفه از مقام رئیس استخبارات بامیان برکنار شد و بعدها در بلخاب خودسرانه قمندان امنیه و ولسوال تعیین کرده بود و حکومت برای ضمیمه کردن دوباره بلخاب به افغانستان اقدام کوچک نظامی انجام داد. به گفته وی هرچند آمار دقیقی از بیجا شدگان جنگ بلخاب در دست نیست، اما تعداد کشته شدگان از 2 طرف بیش از 100 نفر است. بلخابی اضافه کرد طبق خبرهای رسیده مهدی مجاهد با 2-3 نفر از افراد خودش به طرف بامیان فرار کرده. حکومت علاقه به کشتن مهدی مجاهد نداره و اگر راه بخشش وجود داشته باشه او را خواهد بخشید. اما در مورد آوارگان جنگ بلخاب، خب روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که گزارش‌های نگران کننده از وضعیت ای آوارگان منتشر شده و گفته میشه که تا هنوز برخی در کوههای اطراف آواره هستند. اما به تازگی گزارش‌های منتشر شده که برخی از این آوارگان در مناطق اطراف و برخی هم خودشان را به بامیان رساندن. وضعیت برخی از این خانواده‌ها را از زبان خودشان بشنویم.
تمام چیز ما این مال در دست از آنک مندگی دیگه همه چیزی نمیدونم در حال تلاف و ضربه در وای دای نلغای مذوب طرفات مذوب طرف پای های ما یخش معاله زده تا اوزنای ما در تاس و مان در پای لوجه نمیجا رسیده دیگه در بدر وای دای
نام دیده که ها 3-4 شو روست بله ریگ و سنگ و خواب و نو یافته نه نان یافته هیچ چی نوید اسیر در بدر آم دیدی
نلغایم به اختلاف شد یک جای تش نماندی بش نماندی او نیافتی هم رقم تا آمده آمده یک جای شد کمک چش نیاو یافتی نلغای کلاو خورد به اختلاف شد بش نگیر سیانه شد
در هر دره ای که میمیدیم مقصد بالا 1000 خانه 2000 خانه تلفاف به نان نداشت دیگه شاپوش نداشت دیگه پوشاک نداشت بسیار همی تراهای دایی بود این مردم باید دولت دزا کمک کنه، اگر کمک نکنه کلان تلف میشه.
اگه میشد با ما خیلی کمک کنه، لباس نداریم، نان نداریم، پول نداریم، خود یه شخصا خود من مریض هستم. دیروز رفتم کم دوای گرفتم نگرفتم، دوای زیادم نیست، این تیفلوی ما همگی مریض هست.
خب وضعیت برخی از خانواده های بیجا شده بود از زبان خود اونا. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و میخواییم در ارتباط با وضعیت ای بیجا شدگان با جناب زاهد صحبت بکنیم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که خب وضعیت چطور هست؟ خبرهایی داشتیم که برخی از آوارگان خودشان رو به مناطق مثل بامیان رساندن.
بله تشکر، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً بعد از تحولات اخیر در ولسوالی بلخاب و برخوردهای نظامی، برخی از مردم در این ولسوالی بیجا شدند و از ترس جنگ‌ها از خانه‌هایشان بیرون شده و به دامنه‌های کو و ولایات هم جوار، حتی به ولایت بامیان مرکز افغانستان هم این بیجا شدگان رسیده است و در یک حالت بد به سر می‌برند، خصوصا زنان، کودکان، نوزادان و کهنسالان که بر اساس برخی گزارش ها هنوز هم هوا در این مناطق سرد هستند و اگر توجهی جدی به آنها نشود ممکن با برخی افراد آسیب پذیر، کودکان و کهنسالان شاید با مشکل جدی روبرو شود.
بله.
بعد از تحولات اخیر به تازگی ویدیوهای هم در برخی رسانه ها دست به دست می شود که نشان می دهند تعداد زیادی از مردم هم شامل از ریشسپیدان، کهنسالان، کودکان، زنان، جوانان همه از خانه های خود به سوی مغاره ها و کوه ها پناه می برند. بعد از این گزارش ها مبنی بر بیجا شدگان و تهدید در مورد آنان، خصوصا تهدید غذا و دوا و سردی هوا، گزارش های تازه حاکی از آن است که پلان های اضطراری از سوی حکومت سرپرست طالبان هم به دست گرفته شده و اجلاس اضطراری صورت گرفته تا برای این خانواده ها و بیجا شدگان هم کمک های عاجل صورت گیرد. در همین سلسله منابع رسمی حکومت سرپرست طالبان هم اعلان کرده است که مؤسسات ملی و بین المللی برای کمک رسانی به بیجا شدگان ولسوالی بلخا به رهبری والی بامیان هم دیروز جلسه اضطراری برگزار نمود. و گزارش آژانس باختر تحت مدیریت حکومت سرپرست طالبان در این نشست عبدالله سرحدی والی بامیان گفته است که اخیراً شماری از باشندگان ولسوالی بلخاب از خانه هایشان بیجا شدند و اکنون که در ولسوالی یکاولنگ نمبر یک به سر میبرند نیاز شدید به کمک های اولیه شامل مواد غذایی و بهداشتی دارند. خبرگزاری باختر منبع رسمی خبری حکومت سرپرست طالبان ضمن تایید این خبر از قبل والی بامیان افزوده است که والی بامیان از مؤسسات ملی و بین المللی خواسته که هرچی سریعتر به این بیجا شدگان کمک کند. در عین حال مسئولان مؤسسات ملی و بین المللی ضمن قدردانی از توجه والی بامیان بر اساس گفته های خبرگزاری باختر اعلام همکاری فوری نموده و اطمینان داده که هیئت مشترک در دو تیم جهت سروه و ارزیابی بیجا شدگان داخلی ولسوالی بلخاب موظف شدند و قرار است که بعد از بررسی و ارزیابی این دو تیم به بیجا شدگان کمک های فوری شامل مواد غذایی و بهداشتی توزیع کند. حتی بر اساس این گزارش ها در این مؤسسات بین المللی هم وارد عمل شده، از جمله WEP، UNHCR، UNICEF، مؤسسه داخلی ابرار، اسلامیک ریلیف و مؤسسات دیگر اعلام آمادگی کردند که کمک های فوری را به بیجا شدگان ولسوالی بلخاب اختصاص بدهند. از طرف دیگر منابع رسمی طالبان میگویند که عبدالله سرحدی والی بامیان با شماری از مؤسسات کمک رسان و ادارات زیرب در آن ولایت جلسه اضطراری تشکیل داده است. وی از این ادارات خواسته است تا هر چه زودتر به کمک بیجا شدگان ولسوالی بلخاب برسند. از طرف دیگر بر اساس برخی گزارش‌ها از این خاطر مقامات طالبان در بامیان وارد عمل شدند که تعداد زیادی از بیجا شدگان از بلخاب به سوی بامیان بیجا شدند و از این خاطر هم مقامات محلی بامیان این مسئله را هم تایید کرده، هم خواهان کمک عاجل شده و هم تایید کردند که اگر کمک‌های عاجل صورت نگیرد شاید مشکلات هم پیش بیاید. طوری که در آغاز گفتم این مشکلات بعد از آن در بلخاب پیش آمد که جنگ میان یکی از قماندانان قبلی طالبان به اسم مولوی مهدی با حکومت سرپرست طالبان مخالفت خود را آغاز کرد و بعدا از بامیان به سوی زادگاهش بلخاب رفت و از اونجا علیه طالبان اعلام جنگ و مقاومت کرد که تعداد زیادی از نیروهای طالبان به این ولسوالی رفتند و بعدا درگیری ها آغاز شد. حتی وزارت دفاع طالبان هم این نبردها را تایید کرد و گفت که عملیات علیه برخی افراد صورت گرفته و این عملیات پایان شده و منطقه از سوی این افراد نامطلوب به گفته وزارت دفاع طالبان تصفیه شده است و تصفیه ها هم در برخی مناطق یا مناطق دور افتاده ادامه دارد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما، شما هم سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در ارتباط با وضعیت بیجا شدگان بلخاب که گفته میشه این روزها وضعیت خوبی ندارن متاسفانه. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه‌ای که تقدیمتان کردیم، برنامه‌ای که داریم تقدیمتان میکنیم، تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار خواهد گرفت. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری هم روی سایت هست، میتونید اگر برنامه‌ای رو نشنیدید از این طریق بشنوید، یا اگر برنامه‌ای رو شنیدین و دوباره می‌خواید بشنوید باز هم از طریق این سایت در دسترس هست. و اینکه میتونید برنامه‌های در حال پخش رو به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از کمک‌های انسان دوستانه ایران به زلزله زدگان خوست و پکتیکا قدردانی کرد. همچنین در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پیش از این یک مقام ارشد هلال احمر افغانستان اعلام کرده بود که ایران اولین کشوری است که برای کمک رسانی به زلزله زدگان حضور یافته. این در حالی است که هلال احمر ایران از جمله اولین سازمان‌هایی بوده که در مناطق زلزله زده افغانستان حاضر شد. ایران 4 هواپیما حامل کمک‌های اولیه به افغانستان ارسال کرده و گفته که کمک‌های بیشتری را به مردم زلزله زده ارسال خواهد کرد. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته بود که ایران در همان ساعت اولیه زلزله دو فرمان هواپیمای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرده است. وزیر راه و شهرسازی ایران از ابطال مصوبه فروش دلاری بلیط هواپیما به اتباع خارجی خبر داد و اعلام کرد فروش بلیط هواپیما به اتباع خارجی بر اساس نرخ دلار ممنوع است. رستم قاسمی گفته که فروش بلیط هواپیما به اتباع خارجی به قیمت دلار ممنوع است و این موضوع به همه شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده و با اشاره به اینکه فروش دلاری بلیط هواپیما برای مسافران و خصوص در فرودگاه‌های آبادان و اهواز مشکلاتی را ایجاد کرده بود افزود رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه‌ای که با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی داشت این موضوع را ابلاغ کرد. وزیر راه و شهرسازی ایران اظهار کرد
فروش بلیط در واقع با دلار ما نداریم که ابلاغ شد، از امروز هم لغو شد. جلسه ای هم که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلانای کشور داشتن این رو ابلاغ کرده، مکتوبش هم هست، ان شاءالله منتشر میشه. هیچ اعلانی حق ندارد بالاتر از اون چه که در سایت در واقع سازمان هواپیمایی کشوری وجود داره بفروشه و حتما مردم در واقع این رو با ما منتقل کنن. ما الان دستوری هم دادیم که در فرودگاه کشور در واقع میز بازرسی گذاشته بشه، مردم میتونن مراجعه کنن.
قاسمی با بیان این که قیمت همه مسیرهای داخلی کشور در سامانه هواپیمایی ایران اعلام شد افزود که هیچ شرکتی یا دفتر مسافرتی حق فروش بلیط بالاتر از نرخ‌های تعیین شده را نداره. او تاکید کرد که با متخلفان احتمالی برخورد میشه و همینطور اضافه کرد که میز بازرسی مستقر میشه تا مسافران بتونن تخلفات احتمالی شرکت‌های هواپیمایی را گزارش بکنن. در تماسی که با حرمت الله رفیعی رئیس شرکت‌های هواپیمایی ایران داشتیم از او پرسیدیم که چرا چنین قانونی تصویب شد که به اتباع خارجی بلیط هواپیما با نرخ دلار فروخته شود و چرا لغو شد.
بخش خصوصی نه اینکه همه اعلان ها نبود، تعدادی از اعلان هایی که بخش خصوصی هستن برای منافع خودشون یه کار جمعی رو با هم نشست داشتن و صحبت کردن انجام بدن که این کار برخلاف هم منافع ملی بود هم به هر حال منافع گردشگری بودش. بلافاصله واکنش‌های دولت شروع شد، هم وزیر محترم گردشگری حساسیت به خرج دادن، رفتن و پیگیری کردن، هم معاون گردشگری کشور حساسیت دادن، نامه نوشتن، هم به وزارت امور خارجه ما در این زمینه تذکر لازمه دادن که در نهایت جناب قاسمی وزیر راه اعلام کردن که این خطا بوده و جلو کار گرفتن و برگزار نمودن. خب طبیعیه که اتفاقی بعضی دوستان میان انجام میدن، کار کارشناسی هم نبوده و تمایل داشتن که منافع خودشون رو نگاه میکردن که دولت محترم جمهوری اسلامی به فوریت برخورد کرد و جلوی این کار گرفتش.
خب این صحبت های حرمت الله رفیعی رئیس شرکت های هواپیمایی ایران بود. اما عبدالواحد احمدیار آگاه مسائل اقتصادی، آگاه مسائل هواپیمایی و کارشناس در این حوزه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم شما. عرض شما بخیر.
وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه ینکاس قرار دادید. خب در جریان هستید که اعلام شد چند روز قبل که بلیط هواپیما در داخل ایران با اتباع خارجی و قیمت دلار فروخته میشه، که خب امروز هم اعلام شد که لغو شده و آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران از ابطال مسببه فروش دلاری بلیط هواپیما با اتباع خارجی خبر داد. با حرمت الله رفیعی هم صحبت بسیار کوتاهی داشتیم، رئیس شرکت های هواپیمایی ایران، و تاکید روی این بود که به هر حال منافع بعضی از شرکت های خصوصی بود و بعضی از شرکت های خصوصی چنین تصمیم می گرفتن که خب از طرف دولت لغو شد. می خواهیم که در این ارتباط صحبت بکنید که چه اتفاقی افتاد در روزهای گذشته.
همونجور که همگی مطلع هستیم، البته در 10 روز پیش این مسابقه اجرایی شد، که البته این مسابقه از آذر ماه 1400 توسط شرکت های هواپیمایی، انجمن شرکت های هواپیمایی به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شده که شما میتونین از به واسطه پوشش بعضی از مصارف خود مسافر خارجی رو به صورت دلاری هم فروشات بکنید. متخصص زیر ساخت های هم موجود نبود و این موضوع به جدی هم توسط شرکت ها گرفته نشد، با تجربه که قرار بود یک افزایش نرخی هم در قیمت بلیط ها داشته باشن، این هم اتفاق نیفتاد و افزایش نرخ دلار و هزینه ها باعث شد که شرکت های هواپیمایی برای این روشن که این مسابقه که در آذر ماه 1400 در واقع توسط انجمن شرکت های هواپیمایی اتفاق افتاده بود خواستن اجرایی بکنن، که دست به چنین کاری زد. البته در واقع توافقی بود که بین شرکت های اتفاق افتاد، درست بنایتی هم جبایرفی گفتن توافقی بود بین شرکت های اتفاق افتاد به خاطر تامین بعضی از مصارف خود دست به چنین کاری کردن که متاسفانه کار غلطی بود.
بله آقای احمدیار، بعضی گفته میشه که این کار حتی میتونست به ضرر خود شرکت های هواپیمایی هم باشه. در ارتباط صحبت میفرمایید که اگر این اجرایی شدن این قانون ادامه پیدا میکرد چه تبعاتی میتونست داشته باشه؟
ببینید، با توجه به عدم وجود زیرساخت ها برای فرد ضرر ایرلاین میتونست باشه، چون زیرساخت نبود و این حوزه فسادخیز شده بود و باعث شد که چارتر کننده و بازار آزاد بلیط ها در حوزه بازار در واقع مسافر ایرانی نگه دارن تا مسافر خارجی و توریست بیارن و بتونن با نرخ بالاتری بفروشن. خب طبیعتاً اگر چنین اتفاق نمیافتاد، منجر به خالی بودن صندلی هواپیما و ایجاد ضرر برای خود شرکت هواپیمایی در نتیجه میشد. با توجه به که زیرساخت موجود نبود و نمیتونستن در واقع تشخیص بدن که چه کار باید بکنن، بله قطعا همین اتفاق میافتاد. در دراز مدت اگر زیرساخت ها آماده میکردن و میداشتن یا آماده بکنن و در آینده چنین اتفاق بیفته با توجه به ساخت زیرساخت ها، طبیعتا به نفع شرکت ها میتونه باشه.
بله.
صندلی ها خود در حوزه دلاری فروشات بکنن و بعضی از هزینه ها خود پوشش بدن.
خب آقای احمدیار، حضور گردشگران را در داخل ایران کم نخواهد کردیم مثلا؟
قطعا تاثیرگذار، چنانچه در همین یک هفته 10 روز گذشتم تاثیر به حدی بود که انجمن شرکت های خراسان نامه زدن برای سازمان هواپیمایی کشوری. این لغو این موضوع در واقع کاری بود که در فضای مدنی در ایران انجام شد و اعتراضاتی که انجام شد از توسط انجمن ها، شرکت های حمل و نقل و این تبعیضی که به وجود آمده بود باعث چنین اتفاق افتاد و باعث شد که تقریبا بحث گردشگر به ورود یا به مشهد حداقل به چشمگیر باشه و سر و صدای انجمن شرکت های مشهدی بالا کنه که اونها اعتراض بکنن که چنین اتفاق افتاد. قطعا تاثیر میگذاشت به یک آن چنین شوکی وارد کردن و چنین افزایش نرخی و با دلار روز محاسبه کردن و بلیط گرفتن و بدون کدام منطق و دلیلی که بخواد یک منطق و دلیل پشت از باشه، چرا خیلی تاثیر بسیار بسزایی در صنعت گردشگری علل خصوص در شهر مشهد داشت.
بله خب یک بخشش هم حضور مهاجرین افغانستانی در داخل ایران هست که تعداد چند میلیون مهاجر دارن اینجا زندگی میکنن و این مسئله مشکلاتی رو برای اینا هم قطعا ایجاد میکردی.
قطعا بسیار مشکلات زیادی بود و یکی از اعتراضات مسئولیت ما در زمین بود که اگر هم قرار باشه چه مصوبه اجرایی بشه باید زیرساختی آماده بشه که افراد مقیم با غیر مقیم ها تفکیک بشن. خب ما تعداد کثیری سرمایه گذار داریم، اتباع افغانی داریم که اینا مقیم جمهوری اسلامی هستن، در واقع اینا توریست نیستن که بخواین هزینه بلیط توریست بدن با یک فرد ایرانی، تفاوت آنچنانی ندن و اینا افراد مقیم هستن که قطعا اگر در آینده چه این اتفاق قرار باشه که رخ بده یا دوباره سراغ این صنعت بیای، باید این موضوع به شدت لحاظ بشه که مقیمین حساب نباید جدا باشه از توریست هایی که در واقع دارن از خدمات و سبسید های دولتی در استفاده
میکنن. بله، یعنی این قانون بنا بوده که فقط برای توریست ها باشه؟
قطعا باید همین باشه. اگر قرار باشه یک روزی هم اجرا بشه، باید برای توریست هایی باشه که این توریست ها از سبسید های در واقع قیمت اتباع ایرانی استفاده نکنند. ولی خب به حال این به یک موضوع با توجه که اصلا به وجود زیر ساخت های صنعت در داخل ایران باعث نارضایتی مهاجرین، مقیمین و به حال عده کثیر دیگه از جمعیت خارجی داخل ایران شده بود.
بسیار سپاسگزاریم آقای احمد یار و خدا نگهدار شما.
سلامت باشین، تشکر از شما.
خدا نگهدار. صبح امروز علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای اتباع غیر ایرانی اظهار داشت که در مجموع خدمات بانکی که به اتباع خارجی ارائه می‌شه سازوکار لازم را دارد و در قانون هم پیش بینی شده. صالح‌آبادی افزود که اخیراً هم از سوی مراجع ذی‌صلاح بخشنامه‌ای در این باره صادر شده. بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران، اتباع خارجی بایستی یک کد یکتا را از مرجع قانونی دریافت بکنن و این کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعی خارجی از شبکه تلقی میشه و این بانک تأکیداتی را در این خصوص با شبکه بانکی داشته.
در مجموع خدمات بانکی که در واقع به اتباع ارائه میشه، اونم سازوکاری در قانون پیش بینی شده، اخیرا هم در واقع بخشنامه‌ای از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شد که اتباع بایستی در واقع کد یکتایی رو در واقع از مرجع قانونیش دریافت بکنن که اون میشه مبنای تمام خدماتی که در واقع از شبکه بانکی دریافت میکنن، که ما هم رو همین تاکید کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره سقف کارت به کارت برای اتباع خارجی گفت برای اتباع خارجی مثل ایرانیان سقف کارت به کارت روزانه 10 میلیون تومان است و هیچ تفاوتی برای اتباع و شهروندان ایرانی نداره. وی درباره سقف خرید روزانه اتباع هم افزود که سقف خرید روزانه اتباع هم مثل ایرانیان 100 میلیون تومان برای هر نفر و برای هر کارت 50 میلیون تومان است. صالح‌آبادی اما درباره بی نظمی ها و نبود وحدت رویه در برخورد با مشتریان غیر ایرانی سخنی به میان نیاورد. بیش از 2 سال هست که مسدودی یکباره کارت های بانکی مهاجرین، محدودیت ارائه خدماتی مثل همراه بانک و غیره مشکلات بسیاری را برای ایقش فراهم ساخته و مسئول مشخصی هم متاسفانه در شبکه بانکی ایران تا کنون در این باره پاسخگو نبوده. سخنان امروز رئیس کل بانک مرکزی ایران بار دیگر این دغدغه را برای مهاجرین با وجود خواهد آورد که آنچه که از سوی ایشان به عنوان دریافت کد یکتا عنوان شده، گرهی دیگر بر کلاف مشکلات اونا در دریافت خدمات بانکی بیفزاید. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب همراه شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة
التماس دعا داریم از یکایک شما مؤمنان خدا جو. دعوت میکنم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین ولایت خراسان رضوی گفت تجربه زیارت گروهی حرم امام رضا علیه السلام برای مردم افغانستان احیا و ارتقا می‌یابد. حجت الاسلام گناه‌آبادی نژاد بر ضرورت توجه و تسهیل زیارت برای عاشقان زیارت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه با الگو از مبدا تا مبدا تاکید کرده. در این نشست که با حضور صدیق فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در دفتر معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین ولایت برگزار شد، مسائل و مشکلات مرتبط با حضور زائران افغانستانی و الزامات تقویت زیارت گروهی و نظاممند شدن صدور ویزای زیارتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه با توجه به تجربیات موفق قبلی در حوزه زیارت گروهی تصویب شد با هماهنگی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه، کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات، حوزه معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین و سایر دستگاه‌های مرتبط طرح مشخصی برای تسهیل و تسریع زیارت گروهی تهیه شود. حامد کرزایی رئیس جمهور اسبق افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان قدردانی کرد. دفتر مطبوعاتی حامد کرزایی امروز اعلام کرد رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از کمک‌های انسان دوستانه ایران به زلزله زدگان ولایت خوست و پکتیکا قدردانی کرد. همچنین در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با خانواده‌های زلزله زده افغانستان ابراز همدردی شد. جمهوری اسلامی ایران 4 محموله کمک‌های اولیه را با 4 فروند تیاره و 3 محموله کمک‌های جداگانه را با 3 تریلی به مناطق زلزله زده خوست و پکتیکا افغانستان فرستاد. این کمک‌ها شامل خیمه، کمپل، پوشاک و مواد غذایی و بهداشتی بود که در میان زلزله زدگان توزیع شد. دولت پاکستان با آغاز روند واردات زغال سنگ از افغانستان به روپیه به جای دلار آمریکا روزانه 3000 تن زغال سنگ از آن کشور وارد می‌کند. پس از تصمیم دولت پاکستان مبنی بر واردات زغال سنگ از افغانستان برای تامین نیاز نیروگاه‌های برق آن کشور، اولین محموله‌های زغال سنگ از افغانستان وارد پاکستان شد. بر اساس این گزارش، وزارت راه آهن پاکستان مسئولیت ترانسپورت زغال سنگ از افغانستان را به عهده دارد و در حال حاضر روزانه 3000 تن زغال سنگ از افغانستان به پاکستان انتقال داده می شود. با گفته منابع خبری دولت، پاکستان به دنبال آن است تا به تدریج واردات زغال سنگ را به 20000 تن در روز افزایش دهد تا از این طریق ضمن تامین نیاز نیروگاه‌های خود بر بحران برق غلبه کند. بنابر تصمیم دولت پاکستان، خرید زغال سنگ از افغانستان با پول میلیون کشور روپیه انجام می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ارتقای روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با همکاری های منطقه‌ای مؤثر منتهی می شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان بر گسترش روابط و همکاری ها در عرصه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی تهران باکو تاکید کرد و با اشاره به اینکه ایران محدودیتی برای تعمیق و تقویت روابط با جمهوری آذربایجان ندارد، افزود ارتقای روابط خوب دو جانبه می‌تواند به همکاری‌های منطقه‌ای مؤثر منتهی شود. رئیسی تقویت روابط و تعاملات مردمی را موجب تحکیم دوستی دو ملت دانست و اظهار امیدواری کرد با سفر رئیس جمهوری آذربایجان به تهران شاهد جهش در روابط دو کشور باشیم. جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به افزایش قابل توجه مراودات دیپلماتیک مقامات دو کشور و تأثیر قابل توجه آن بر سطح همکاری‌ها و مناسبات تصریح کرد. حجم تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی و همچنین در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته است. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان توافق دارند که مسائل منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان حل و فصل شود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان سلام، روزتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره موضوع چاپلوسی صحبت کنیم. چاپلوسی یا چرب زبانی از بدترین خصلت‌های باطنی یک فرد است. من فکر می‌کنم کسی که چاپلوسی بلد باشد، بدون تردید دروغگویی و تهمت را هم خوب بلد است. با نگاهی به تعریف چاپلوسی و تملق می‌توان دریافت که چاپلوسی در زیر مجموعه ستایش قرار می‌گیرد، با این تفاوت که هم دو سنا نیز به دسته مثبت و منفی تقسیم می شود و چاپلوسی در واقع ستایش است که با نیت سوء استفاده بیان می شود. به همین دلیل این ویژگی سرزنش شده و کاملا منفی است. خوبان همراه، از آیات قرآنی متوجه می شویم که بسیاری از رذایل اخلاقی از تملق گویی به وجود می آید. از جمله این که توقع داشتن از دیگران ریشه در تملق گویی یا همان چرب زبانی دارد و همین مسئله موجبات هلاکت قطعی فرد و جامعه را به دنبال خواهد داشت. چاپلوسی هم در قرآن سرزنش شده است و هم در احادیث. با عنوان نمونه حدیث از امام علی علیه السلام را برایتان نقل می کنم. ایشان در بیان آسیب هایی که تملق و چاپلوسی برای فرد و جامعه به دنبال دارد می فرماید: بسیار ستایش کردن از افراد چاپلوسی است که تکبر را سبب می شود و شخص را از عزت دور می سازد. همانطور که گفتیم چاپلوسی در قرآن نیز سرزنش شده است. خداوند متعال در آیه 188 سوره مبارکه آل عمران در رابطه با تملق و چاپلوسی فرموده است: گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال می شوند و دوست دارند در برابر کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنها عذاب دردناکی است. حجت الاسلام محمدی.
یه مردی آمد حضور پیغمبر اکرم، شروع کرد حرف زدن، حرفای راست میگفت اما در مقام بیان رنگ تملق داشت و این کار رو نباید کرد. این مرد اومد پیش پیغمبر راست گفت، گفت تو از همه بهتری، بیتت بهترین بیت از اجداد و بهترین اجداد، خانه. آقا حال پیغمبر بد شد، قیافه پیغمبر گرفت، سوال عجیبی کرد، فرمود بین زبان تو و ما چه چیز فاصله است؟ این مرده یخت فکر کرد و دهنش رو هم گذارد و بعد گفت یا رسول الله، دو ردیف دندان من و دو لب من فاصله بین زبان من است و شما. حضرت با شدت گفت آیا این دو مانع نمیتواند شر زبان تو را از ما برگرداند؟ اینا چیه میگی؟ بعد به حضار فرمود در بین نعمتهایی را که خداوند به مردم عنایت فرموده هیچ نعمتی خطرناکتر از طلاقت لسان نیست. اونایی که زبان گویا دارن مواظب باشن، یک نعمت بزرگی دارن اما نعمتی خطرناک اگر به مجاری باطل برود. بعد از شدت ناراحتی پیغمبر یه جمله‌ای گفت که به نظر عجیب اومد، حتی بعضی خیال کردن. پیغمبر رو کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود قم فقط لسانه، پاش زبون این قد کن، که حتی بعضی فکر کردن که گفته زبونشو ببر، اما نه، دست مرده رو گرفت آورد بیرون، یه چند درهم داد، گفت برو دیگه تو مجلس پیغمبر نیا. پیغمبر قماش حرفان برو با این لغات و این حرفا بخوای استفاده کنی. نه
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع چاپلوسی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی افراد سودجو در قبال کار زشت خود عکس العمل منفی از مسئولین نمی بینند بلکه احساس رضایت را در مسئولین حس می کنند و این کار خود ادامه می دهند و همه جامعه را از آسیب‌های آن متضرر می کنند. در روایت منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند به صورت چاپلوسان خاک بپاشید. البته در تبیین این جمله گفته شده است که منظور از خاک پاشیدن بی توجهی به آنان و عدم هر گونه ستایش مبالغه آمیز از آنهاست. با این اوصاف با مسئولی که در جامعه افرادی را به خدمت می گیرد تا تملقشان بگویند چگونه باید برخورد کرد؟ اجتماع وقت افراد متملق را دست پر می بیند متمایل به فساد و انحراف می شود. همانطوری که گفته بودم، بدترین ضرر چرب زبانی بدبینی شخص نسبت به دیگران است. این رفتار باعث رشد تملق گویی در افراد دیگر هم می شود و کم کم همه برای پیشرفت به جای تلاش و این ویژگی ناشایست رو می آورند. خوبان همراه، یادمان باشد که مناسب ترین روش ها برای مبارزه با رفتارهای تملق آمیز بی‌اعتنایی به تملق گوینده است. ما باید بتوانیم تفاوت تحسین با تملق را بدانیم و در دام یک فرد چاپلوس نیفتیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.